أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله که نماز و روزه و عبادات شما قبول باشه. خدا به برکت امیر المؤمنین به وقت و زندگی شما، به نسل و ذریه شما برکت عنایت بفرماید. الحمدلله به خطبه 221 نهج البلاغه رسیدیم. عرض کردیم ابن ابوالحدید معتزلی میگوید این خطبه را اگر برای فصحا بخوانی در مقابل این خطبه سجده می کنند، همان گونه که قرآن آیاتی دارد سجده مستحب و سجده واجب است، اینجا هم جزء خطبه هایی است که سجده واجب دارد. و جملات دیگری هم باز در رابطه با این کلام امیرالمؤمنین گفت، مانند این که من بیش از 1000 بار این خطبه را خوانده ام و هر بار یک مطلب جدیدی، یک تأثیر جدیدی بر من گذاشته. دیروز تا اینجا خوندیم که حضرت فرمود یک عده‌ای می روند و شما هم دنبال رو و اونها هستید، نشستید بالای قبر اونها گریه می کنید بر گذشتگانتون، در حالی که و انما الایام بینکم و بینکم بواکن و نواء علیکم، روزگار داره بر شما گریه می کنه، ناله میزنه، چرا که شما حواستون نیست، شما هم دارید دقیقا همون مسیر اشتباهی رو میرید که گذشتگان شما رفتن. در ادامه حضرت فرمود اولائکم سلفون غایتکم، اون گذشتگان، اون کسانی که از شما از دست رفتند، مردند، اونها سلف شما هستند، گذشتگان شما هستند که غایتکم، اینها دارند همون غایتی را میروند که برای شماست. تعبیر امیرالمؤمنین از مرگ غایت است، سرانجام قطعی همه ما مرگه. لذا حضرت میگه شما باید از این روزنه عبور کنید، مرگ بر پیشانی تک تک شما نوشته شده، سلف شما به غایتشون رسیدن، شما هم باید به غایتتون، به مرگ برسید. اولائکم سلف غایتکم و فرات و مناهلکم، گذشتگان و مردگان کسانی هستند که فراتند، پیشگامان هستند به مناهل، مناهل یعنی آبشخور، اونها رفتند به آبشخور رسیدند، به این چشمه رسیدند، موت را سر کشیدند، زائقه موت که قرآن می‌فرماید همینه، موت را سر کشیدن، شما هم دنبال رو به اینها هستید، کل نفس زائقه الموت، شما هم به زودی مرگ را باید بچشید. الذین کانت لهم مقاوم العز، خب کسانی که میمیرند از چه سنخی هستند، از چه گروهی هستند؟ حضرت فرمود تمام افراد میمیرند، چه اونهایی که الذین کانت لهم مقاوم العزن، چه اونهایی که مقامات عزیز دارند، رئیسند، پادشاهند، جایگاه اجتماعی دارند، و حلبات الفخر، همونهایی که صاحبان اسبهای فاخرند، مرکبهای آنچنانی، تعبیر امروزی ماشینهای میلیاردی دارند، مسئولین میمیرند، ثروتمندانی که دارای پولهای گزافند میمیرند، ملوکن و سوقا، چه اونهایی که ملوکند پادشاهانند، چه اونهایی که سوقا رعیتند مردم عادیند، همه اینها باید به غایت خودشون برسند. اگر شاهی گدایی عاقبت مرگ، هر درجه اجتماعی و علمی و اخلاقی داشته باشی آخرش مرگ، اگر شاهی گدایی عاقبت مرگ، اگر زرین کلاهی عاقبت مرگ، اگر ملک سلیمانت ببخشند در آخر خاک راهی عاقبت مرگ، چون اونهایی که پول دارند فقیرند، پادشاهند رعیتند، همه اینها در مسیر مرگ قرار دارند. سلکو فی بطون البرزخ سبیلن، اینها حرکت داده میشوند، برده میشوند، فی بطون البرزخ، در بطنهای برزخ برده میشوند در یک راهی. این که منظور امیرالمؤمنین سلام الله علیه از بطون برزخ چیست، اینجا بین شارحین نهج البلاغه دو تا نظر وجود داره. بعضی ها قائلن اینجا مقصود همون قبر است، چون ما در روایت داریم وجود نازنین امام صادق فرمود البرزخ و قبر، برزخ همون قبر، در واقع برزخ ما از قبر شروع می شود، حالا ادامه پیدا می کنه تا وقتی که قیامت قیام کنه. پس این جمله سلک و فی بطون البرزخ سبیلا، یک معناش اینه مردگان را داخل قبر می گذارند و قبر اونها خودش یک راهیست، یک مسیریست که باید طی کنند. بعضی ها قائلن که خیر، اینجا برزخ به معنای برزخ مصطلح است، برزخ در مقابل دنیا، برزخ در مقابل قیامت. سه تا عالم داریم، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت. و اینکه امیرالمؤمنین تعبیر بطون را به کار برد، بطون برزخ اشاره می کند به اون اسرار نهفته ای که در برزخ هست، اما خیلی مطلع نیستیم ازش. اینها حرکت می کنند در برزخ، ولی برزخ خودش یک عالمی است، اسراری دارد، بطونی دارد، یه ویژگی هایی هست که شما امروز در دنیا فهمی نسبت به او ندارید. در هر صورت هم ما را در قبر میگذارند و باید ادامه بدیم مسیر را، مسیر قطع نمیشه چون ما ابدی هستیم، هم از اون طرف ما وارد برزخ میشویم، برزخی که عجیب و غریب است، اسرار عجیبی دارد. سلط الارض علیهم فیه، وقتی که میت را در قبر میگذارند و برزخ او شروع میشه، سلط الارض علیهم، زمین بر اینها مسلط میشه. تا دیروز تو روی زمین راه میرفتی، تو زمین را میشکافتی، چاه میکندی، تو زمین را میشکافتی، خانه میساختی، امروز زمین بر تو مسلط است، دور تا دور تو را گرفته. فاکلت من لحومهم، تعبیر میکنه حضرت، استعاره میکند، انگار زمین یک موجودی است که نیاز به آب و غذا دارد. اکلت من لحومهم، از گوشت مردگان میخورد، و شربت من دمائهم، از خون مردگان می آشامد. این بدنها وقتی داخل قبر رفتن پوسیده میشن، این گوشتها که انه خورده شدن، این خونها که انه آشامیده شدن. فاصبحوا فی فجوات قبورهم جمادن لا ینمون، این مرده ای که تا دیروز تحرک داشت، رشد میکرد، قد میکشید، همه آثار حیات را داشت. فاصبحوا فی فجوات، فجوات یعنی حفره، وقتی او را در حفره قبر میگذارند تبدیل میشود به یک جماد. جماد ویژگیش چیه؟ لاینمون، نمو نداره، رشد نداره. همون قدری که در قبر میگذارند اگر مومیایش کنن هزار سال بعد هم برن سراغش، یک سانتیمتر قد نکشیده، همون چیزی که از دنیا رفت دیگه آثار حیات را نداره. یکی از ویژگی های حیات رشد و نموه، کسی که حی است رشد می کند، تغییر می کند، ولی کسی که مرد دیگه این آثار حیات ظاهری از او گرفته میشه. و زمارن لا یوجدون، کسانی که مرده باشند گمشدگانی هستند که لا یوجدون، امیدی به پیدا شدن اینها نیست، که اینها رفتند چه رفتند، کجا رفتند، کی بر میگردند. کسی گم میشه انسان امید داره که برگرده پیدا بشه، به این اون خبر میده، ولی کسی که مرد گم شده ایست که برگشت در مورد او امیدی نیست. لا یفزعهم ورود الاحوال، این جملات خیلی عجیبن. انسان تا وقتی روی زمین نسبت به اتفاقات اطرافش موضع میگیره، ناراحت میشه، خوشحال میشه، میخنده، دلنگرانی پیدا میکنه. فرمود وقتی که شما وارد قبر شدید دیگه هیچ اخباری بر شما تأثیر نمیگذارد. سیل اومد، زلزله شد، امروز روز تولده، امروز روز مرگ، اصلا دیگه برای شما، چون شما دیگه از اینجا رفتید، دیگه دل از اینجا قطع شده، ارتباطی با این طرف ندارید. فرمود لا یفزعهم ورود الاحوال، فزع به معنای تکان دادن، ناراحت شدن. اینها را نگران نمی کند وارد شدن هول و اضطراب. آقا فلانجا اتفاق ناگواری افتاد، برای این کسی که داخل قبر خوابیده تأثیری نداره. ولا یحزنهم تنکر الاحوال، محزون نمی کند اینها را دگرگون شدن احوال. تنکر معنای ناشناخته است، نکره، احوالی که تا دیروز نمیدونستیم چیه، نمیدونستیم کرونا چیست، یه دفعه وارد شد، زیر و رو کرد همه چیز را. روی زمین مردم مضطربند، ولی داخل زمین کسانی که داخل قبرند خیلی براشون مهم نیست. لا یحزنهم تنکر الاحوال ولا یحفلون بالرواجف ولا یعزنون للقواصف. یحفلون به معنای اعتنا کردنه، اینها هیچ اعتنایی نمی کنند، اصلا براشون مهم نیست. به رواجف، رواجف یعنی اون زلزله های تکان دهنده. اینکه قرآن کریم بحث اهل رجفه را معنا تعبیر می کند، مرجفه کسانی هستند که حرف هایی می زنند و حرف های اینها یک جامعه ای را متزلزل می کند، به اضطراب وامی دارد. انسان باید خیلی مراقب باشه. اینکه ما تو فارسی با آدمی که حرفهای ناروا میزنه میگیم اراجیف میگوید. اراجیف یعنی یه حرفی داخل یه خانواده ای زد، به اضطراب انداخت اینها رو، زن و شوهر رو به جان هم انداخت، پدر و پسر را دلخوری ایجاد. به این میگن اراجیف، مرجفه، این دلنگرانی ها و اضطراب ها. لا یحفلون به رواجف، مردگانی که داخل قبرند اعتنایی ندارند به حادثه های تکان دهنده. ولا یعذنون للقواصف، گوش فرا نمیدهند، گوششون بدهکار نیست. للقواصف، حادثه های کوبنده و حادثه هایی که خیلی سر و صدا داره، یه سر و صدا و یه عظیم شکل بگیره، شاید اهل زمین بترسن، ولی اونهایی که داخل زمین هستن ترس براشون از این جهت معنا نداره. خب این نکته رو عرض کنیم، اگرچه مردگان نسبت به احوال روی زمین اعتنایی ندارن، نگران نیستن، محزون نیستن، ولی این به معنای مطلق نگران نبودن نیست. اتفاقا اونها نگرانن، اتفاقا اونها محزونن، دغدغه دارن. فقط دغدغه های مردگان با زندگان متفاوته، هر کسی متناسب با شرایط خودش. ما تا الان که داخل دنیاییم، چون گذرمون به برزخ نخورده، فکر میکنیم همین حادثه های معمولی، ولی اون طرف که رفتیم میبینیم چه چیزهای مهمتری بود که جا داشت قصه بخوریم براشون. قصه نخوردیم در دنیا، در قبر باید قصه بخوریم، اونجا باید تنمون بلرزه، اونجا باید حوادث کوبنده عذاب قبر را تجربه. چون به تو گفتن روی زمین بدان برای چه نگران بشی، قصه روزی رو نخور، برای روزی اینقدر بال و پر نزن، اون چی که مقدر تو باشه تلاش بکن، زحمت بکش، هرس نداشته باش، طمع نداشته باش. خب ما نفهمیدیم، طمع داشتیم، هی دلنگرانی دلار چی شد، دینار چی شد. وقتی رفتیم تو قبر میگه نماز صبح چرا قضا شد، چرا از قضا شدن نماز صبحت نگران نبودی. اونجا نگرانی داره، ولی نگرانی هایی که متناسب با همون جاست. امام صادق اینها رو مرحوم کلینی در کافی شریف باب 20 در باب سؤال قبر اونجا ذکر کرده این روایات را. حضرت صادق فرمود یسأل المیت فی قبره عن خمس، میت را وقتی داخل قبر میگذارن 5 سؤال کلیدی از او میپرسند: عن صلاته و زکاته و حجه و صیامه و ولایته ایانا اهل البیت. از نماز میپرسند، روزه میپرسند، حج میپرسند، زکات میپرسند و ولایت اهل بیت. حالا روایات مختلف بحث جهات هم گاهی ذکر شده. بالاخره این اصول مهم و اساسی دین را از ما میخواهند. میگن چیکار کردی؟ نماز چطور بود؟ جهاد چطور بود؟ ولایت اهل بیت چطور بود؟ تونستی وظیفت رو انجام؟ پس او دغدغه دارد. سوال وقتی که پرسیده میشه جواب میخوان از تو، و اون جواب سر جلسه امتحان استرابه، یه دی قندشون میفته، یه دی از ترس نمیرن امتحان بدن، چون نگرانی داره. شب اول قبل در ایامی که انسان در برزخ است سوال میپرسند از او، و اونجا نگرانی هست. امام صادق فرمود، خیلی این روایت تکان دهنده است، فرمود مؤمنین وقتی که میمیرن این نکیر و منکر میان از اونها سوال میپرسند، من ربک جواب میده، هیچ اتفاق ناگواری نمیفت. ولی از کافر میپرسن من ربک، میگه لا ادری، خدای تو کی بود؟ میگه نمیدانم. روایت میگه چنان ضرباتی، چنان عذابی به او میدن که اگر یک صدم اون عذاب را بر اهل زمین، بر همه اهل زمین تقسیم کنن، هیچ درختی میوه نمیدهد، همه درخت ها خشک میشه، همه چیز از حالت طبیعی خارج میشه، به خاطر اون عذابی که تازه نه همش را، یک بخش کوچکش را، نه بر یک شخص، بر کل زمین تقسیم کردن. و پس معلوم اضطراب و دلنگرانی هست، ولی اضطرابات مخصوص به خودشون. فرمود قیبا لا ینتظرون، انسانهایی که از دنیا میرند مردگان کسانی هستند، قیبا قایب شدگانی هستند، گم شدگانی هستند که لا ینتظرون، دیگه کسی انتظار بازگشت اونها را نمی کشد. و شهودن لا یحضرون، اونها شاهد هستند ولی شاهدی که حاضر باشد نه. البته همه اموات شاهد نیستند، اینکه همه امواتی که رفتن بتوانند برگردند و اینجا نظارت داشته باشند نه، ولی خدا به بعضی از اموات این اجازه رو میده که برگردن، خانوادهشون و اطرافیانشون به دوستانشون نگاه کنن. اونها گاهی حاضر هستن ولی حضور اونها از جنس شهود، اونها از جنس حضور نیست. اینها میبینن، نه اینکه در کنار ما باشن ما هم بتونیم اونها رو درک کنیم. و انما کانوا جمیعا فتشتتوا، مردگان تا دیروز جمیع بودن، قوم بودن، قبیله بودن، یه گروهی داشتن برای خودشون، اقوامی داشتن برای خودشون. اینها انما کانوا جمیعا، خانواده داشتن، ولی فتشتتوا، وقتی که مردند متشتت میشن، متفرق میشن. و الافا فافترقوا، الفت داشتن با هم، رفاقت های شدید داشتن، ولی الان کارشون به تفرقه و جدایی میکشد. و ما ان طول عهدهم ولا بعد محلهم، خیال نکنید این که من میگویم مردگان از هم دورند، فاصله دارند، تشدد دارند، تفرقه دارند، به خاطر دوری مسافت اینهاست. یکی را ایران دفن کردن، یکی را کویت دفن کردن، میگه خب ما از هم دوریم، خبر نداریم من هم. نه، این نیست. ما ان طول عهدهم، به خاطر دور بودن سال وفاتشون نیست. یکی 100 سال پیش مرده، یکی الان میگه ما از هم خبر نداریم. نه، به خاطر زمان نیست، به خاطر محل نیست، این رو اینجا خاک کردن، کسی رو جای دیگه از هم دورن. پس به چه خاطره؟ امیت اخبارهم، علت اینه، کنار هم هستن ولی از اخبار هم محرومن. امیت اخبارهم یعنی اخبار اونها به دست فراموشی سپرده شده. نه زنده ها خبر این مرده را میگیرن، نه بقیه مرده ها خبرش رو میگیرن. خب این تک و تنهاست دیگه، آدمی که کسی سراغش رو نگیره تنها میشود، وحدت پیدا میکنه. امیت اخبارهم و سمت دیارهم، خانه های اینها سوت و کور شده، در سکوت محض فرو رفته. ولکنهم سقوا کأسا بدلتهم بالنطق خرسا و به سم سمما و بالحرکات سکونا. فرمود مردگان از اینجا که تا اینجا بودن جمع بودن، از اینجا که رفتن تنها شدن، تفرقه بین اینها حاصل شد، خانه هاشون خالی مون، کسی از اونها خبری نمیگیره. با این که در دنیا خبری از مردگان نیست، ولی اون طرف ولکنهم سقو، به اینها نوشانده میشود کأسن، یک جامی. این جام، جام مرگ است. حالا جام گاهی اوقات عذاب است، گاهی اوقات ثواب است، شما خبر ندارید، ولی اونها دارن مسیر خودشون رو طی میکنن. سقو کأسن بدلتهم به نود خرسا، تعبیر حضرت اینجا در مورد گناهکاران و منافقین و کافرینه. به انسانهایی که گناهکار باشن جامی داده میشود که تبدیل میکند نطق آنها را به خرس. خرس یعنی لال بودن، لال میشن، دیگه نمیتونن حرف بزنن. خب آدمی که نتونه با بقیه ارتباط بگیره، آرام آرام به دست فراموشی سپرده میشه، کسی خبر ازش ندار. مردگان وقتی رفتن اون طرف، جامی به اونها نوشانده میشود که تبدیل کرده آنها را به جای حرف زدن به خرس، یعنی لال بودن. و به سم سمما، به جای شنیدن کر میشوند، به جای حرکات داشتن ساکن میشوند، هیچ حرکتی نمی کنند. فکأنهم فرتجال صفت سرعا صبات، تعبیر حضرت خیلی تعبیر لطیفی است، به درد ما هم میخوره. حضرت فرمود یه مرده ای که از دنیا رفته، اگر کسی بی خبر باشد که این مرده، بهش بگی آقا فلانی رو بیدار کن، میگه ولش کنید، چند دقیقه خوابش برده، نمیفهمه که این مرده از اینجا رفته. فکأنهم گویا میبینند آنها را فرتجال صفه، ارتجال اون لحظه میگن یه فکر آنی که به ذهن انسان میخوره بدون تأمل. یه دفعه بهش میگن آقا فلانی را برای ما توصیف کن، میگه این آقا که انه مانند آن است که سرعا افتاده از روی زمین سباتن خوابش برده. حضرت می فرماد مرگ و خواب ارتباط دارن. النوم اخو الموت که در روایات فرمودن، خواب برادر تنی مرگ است. شما هر شب که می خوابید، هر روز که می خوابید، یک بار مرگ را تجربه می کنید، یک بار انقطاع روح از جسم را البته به طور موقت درک می کنید و بفهمید فردا هم می میرید. شما شب خوابیدید، جسمتون اینجاست، روحتون کربلاست، میرید زیارت میکنید با روحتون به معنای واقعی کلمه، روح میرود میبیند، فردا صبح که بیدار شدی میگه من اینجا بودم، ولی کربلا گاهی اوقات انسان دلش اونجاست، دقیقا همون حال و هوایی که وقتی با جسم به زیارت میره همون حال و هوا رو داره، روح میرود در حالت خواب. خب در حالت مرگ هم همینه. حضرت فرمود مردگان وقتی کسی از دور نگاه میکنه یه دفعه میخواد اینها رو توصیف کنه، میگه اینها خوابن، در حالی که اینها خواب نیستن، اینها بار سفر بستن برای قیامت. جیران لا یتأنسون، مردگان همسایه همند، ولی همسایگانی که لا یتأنسون، هیچ انس و الفتی با یکدیگر ندارند. و احباء و لا یتزاورون، اینها دوستانی هستند که هیچگاه به زیارت همدیگر نمی روند. بلیت بینهم ارد تعارف، از بین رفته است، بلیت یعنی کهنه شدن، از بین رفتن، از بین رفته است بین اینها دستگیره شناخت. اینها دیروز میگفتن ای تو پسر فلانی هستی، منم پسر فلانی هم، بابای ما با هم رفیق بود پس ما با هم رفیقیم، تو طرفدار فلان تیمی من طرفدار اون تیمم پس ما با هم رفیقیم. یه سببی دستگیره علتی داشت، ولی اونجا که رفتن دیگه این دستگیره ها و دستاویز ها از بین رفته، اینها دیگه علت شناختی ندارن. بلیت بینهم ارد تعارف، وسیله‌ای که همدیگر را بشناسند و به سبب اون شناخت با هم رفیق بشن از بین رفته. و انقطعت منهم اسباب الاخاء، تمام اسباب برادری و اخوت اینجا دیگه از کار افتاده. فکلهم وحید و هم جمیع، خیلی جمله عجیبی است، کلهم وحید، همشون تنها هستند در حالی که جمع هستند. قبرستان شما برید الان که دیگه 3-4 طبقه قبرها کنار هم کنار هم، تو هر قبر 3-4 تا میت جمعند. اگر حساب کنی یه قبرستان یه بهشت زهرایی شاید چند برابر جمعیت حاضر تهران، خودش شهر عظیمی است، چند میلیون مرده اونجا خوابیدن، شهر شهر عظیمی است، اجتماع اجتماع بزرگی است، ولی فکلهم وحید، تک تک یکی یکی جدا جدا، هیچ کسی با دیگران کار نداره. تک و تنها بودن یکی از اون ویژگی های مرگ است. اگر ما اینجا انس پیدا نکنیم با وحدت، با تنهایی، با عبادات نیمه شب، اونجا اذیت میشیم، ولی کسی که اینجا تنهایی را درک کرد، اولیاء خدا به جایی میرسن که اینها لذت میبرند از تنهایی، لذت میبرند. میگن یه وقتی یه عارفی داخل اتاقش داخل حجرش نشسته بود تک و تنها، یه نفر در زد و حالا اجازه گرفته و نگرفته وارد اتاق شد، گفت آقا ما اومدیم شما را از تنهایی در بیاوریم. گفت شما آمدید ولی ما قبلا تنها بودیم با خدا بودیم، شما که آمدید جمع ما و خدا رو به هم زدید، تو آمدی که تنهایی ما رو برطرف کنی ولی رفاقت ما با خدا را به هم زدی. این هست، اولیاء الهی ارتباطشون با خداست، انس به تنهایی دارن، برای اینکه وحدت و تنهایی قبر اونها رو اذیت نکنه. فکلهم وحید و هم جمیع و به جانب الحجر و هم اخلا، اینها هر کدام یک طرف هجرت ایستادن، یکی از این طرف میره یکی از اون طرف میره، و هم اخلا، اگرچه تا دیروز با هم دوست بودن، هیچ مشکلی با هم نداشتن، رفاقت ها اونجا جنس دیگری پیدا میکنه. لذا دوست بودن های دنیایی حتما در قبر، در برزخ و در قیامت ادامه پیدا نمیکنه. این جملاتی که عرض کردیم یه مقداری قابل توجهه، یعنی اینکه ما روایاتی داریم که برعکس این رو می فرماید. ما در روایات داریم که مؤمنین به زیارت هم میرن، ما مؤمنین با همدیگر جلساتی دارند، در حالی که اینجا حضرت فرمود اینها هیچ زیارتی ندارند، هیچ رفاقتی ندارند. در واقع حضرت داره انسانهای بد را توصیف میکنه. منافقین، مشرکین، کسانی که اهل جهنمند، یکی از عذابهایی که میکشند همین وحدت و تنهایی است، همین جدا بودن از دوستانی که دیروز همه زندگیشون رو برای اونها میگذاشتن، امروز سک و تنها میشن و برای اونها خیلی سخته، برای اونها عذابه. ولی مؤمنین اینگونه نیست. مؤمنین اجازه دارن به زیارت هم برن، به زیارت اهل بیت برن، گاهی اوقات سر میزنن به خانواده هاشون. ما در روایت هم داریم که یه وقتی وجود نازنین امیرالمؤمنین به وادی السلام رفت. وادی السلام مستحضر دیگه، حتما اگر مشرف شده باشید به عتبات، اونجا وقتی که از نجف میخواید برید زیارت اهل قبور در وادی السلام، حالا برای شما یا توضیح دادن یا خودتون خوندید که وادی السلام همون جایگاهی است که ارواح مؤمنین در اونجا جمع میشه و برهوت جایی است که هر منافقی را، هر مشرکی را، هر گناهکاری را در هر جای عالم خاک کنند، روح او میرود برهوت. و هر کدام از ما اگر مؤمن باشیم، ما را هر شهری خاک کنن، روح ما میره در وادی السلام، و وادی السلام هم شرافتش به نجف امیرالمؤمنینه، به حرم امیرالمؤمنین. آخرش انشاءالله ما زائر امیرالمؤمنین خواهیم شد به طور دائمی اگر مؤمنین باشیم، چون روح ما در وادی السلام میره. راوی میگه ما خدمت امیرالمؤمنین بودیم، حضرت در وادی السلام ساعات طولانی سر پا ایستاده بود. این راوی میگه من هی میشستم، هی بلند میشدم، از نشستن خسته شدم، از ایستادن خسته شدم، دیدم حضرت همچنان سر پا هست و داره مطالبی ذکر میکنه. وقتی حضرت کارش تمام شد، عرض کردم آقا با کی حرف میزدی؟ چند ساعت من خسته شدم با اینکه خیلی نشسته بودم. حضرت فرمود که این جمله فلو کش فلکف، اگر برای شما هم پرده ها کنار می رفت، لرأیتهم حلقاً حلقاً متهبین یتحادثون، اگر برای شما هم پرده ها کنار می رفت، می دیدید مؤمنین در وادی السلام دور تا دور هم حلقه حلقه نشستن و هم محبت می کنند، با هم حرف می زنند. از این دست روایات زیاد داریم. در واقع مضمون روایات این است، یک عده‌ای باید عذاب تنهایی بکشن، خب مشخصه جملات نهج البلاغه، ولی گروه دیگری هم هستن که اینها با عفو الهی شامل حالشون شده، اینها دوستانی دارن به زیارت همدیگر می روند. فرمود که لا یتعارفون لیل صباحا ولا لنهار مساء. لا یتعارفون لیل، مردگان برای هیچ شبی صبح نمی شناسند، ولا لنهار، برای هیچ روزی شبی نمی شناسند. اینها دیگه در همون حالتی که از دنیا رفتن، ایل جدیدین زعنوفی کان علیهم سرمدا، اگر در شب مرده باشند، اینها دیگه همش براشون شبه، چون شب اونها صبح نمیشه، چون مردن دیگه. اگر صبح مرده باشند، اینها دیگه هیچگاه شب براشون نمیشه. جدیدین به معنای شب و روزه که خودش معنای لطیفی داره. این که به ما گفتن شب و روز جدیده است، یعنی تو هم باید جدید بشی. اگر امروز تو مثل دیروز تو بود، خب روزگار جدید شد، چرا تو جدید نشی؟ چرا تو یه مطلب بیشتر نفهمی؟ چرا تو یک عمل عبادی بیشتر انجام ندی؟ روزگار از تو پیش می افتد. همون که فرمود که حیوان از انسان گاهی جلو می افته، انسان از حیوان پایین میره. خب روزگار از تو جلو می افته، چون روزگار وظیفش رو داره انجام میده، مدام داره جدید می شود. خب تو چرا جدید نشی؟ تو چرا تحول پیدا نکنی؟ فرمود که ایل جدیدین زعنوفی، زعن به معنای کوچ کردن. اینها اگر در شب کوچ کرده باشن، اگر در روز کوچ کرده باشن، دیگه شب و روز برای اونها تغییر پیدا نمی کنه. علیهم سرمدا، سرمدا یعنی همیشگی. خدای متعال هم اول است، هم آخر است، هم سرمد است. سرمد یعنی کسی که همیشگیست، بین اول و آخر را پر کرده. در هر حالتی از دنیا برن، با همون حال میمانن. این که امیرالمؤمنین فرمود برای مردگان شب و روز معنا ندارد، اینجا باز یکی از اون نکاتی است که شارحین نهج البلاغه نسبت به او توجه کردند. یکی از معانی شب و روز نداشتن اینه که دیگه تغییر و دگرگونی در مورد اونها معنا نداره. این جسم وقتی که مرد تمام شد دیگه، حالا گشنش بشه، تشنش بشه، ناراحت بشه، خوشحال بشه، نه، چون شب و روز ملاک تغییر است، شب و روز دیگه در مورد اینها نیست، یعنی تغییری در اینها در جسم اینها حاصل نمیشه، گرسنه بشن، تشنه بشن، ناراحت بشن، خوشحال بشن، بغض کنن، اینها نیست. معنای دومی که فرمودن این که حضرت فرمود مردگان شب و روز ندارن، شب و روز براشون فرق نداره، چون انسان تا وقتی زنده است شبها برنامه ریزی میکنه صبح چی کار کنن، صبحها برنامه ریزی میکنه شب رو چجور بگذرونن. در واقع شب و روز برای برنامه ریزی است، ولی کسی که از اینجا رفته باشد دیگه در اختیار خودش نیست که هر طور خاص زندگی کنه. طبق اعمالی که در گذشته انجام داده بود یه برنامه ای به اون میدن، حالا چه ثواب باشد چه عذاب باشد، باید یه مسیر خاصی رو طی کنه. در هر صورت حضرت فرمود مردگان وقتی میروند شب و روز برای اونها نیست. البته مرحوم خویی رضوان الله علیه در منهاج البراء یه بحثی ذکر میکنه، بحث تحقیقی خیلی خیلی مهمی است و خیلی جالبه. مرحوم خویی ذکر میکند که اگرچه ما در قیامت شب و روز نداریم، توجه بفرمایید، با توجه حالا وقت نیست نمیخوام خیلی طولانی کنم، اگر کسی خواست آدرس میدم خودش بره مفصل بخونه، در قیامت ما چیزی به نام شب و روز نداریم، اونجا همش روزه، اینکه خورشیدی باشد ماهی باشد تغییر کنن شب و روز این نیست، ولی در برزخ شب و روز داریم. ایشون استشهاد میکند به آیاتی از قرآن و روایات اهل بیت، مثلا در ذیل آیه لهم رزقهم فیها بکرتن و عشیا، برای کسانی که از این دنیا رفتن صبح و شب رزق مخصوصی است. از امام سوال میپرسن آقا این کجا رو داره میگه؟ برزخ رو میگه، قیامت رو میگه، پس قیامت که شب و روز نداشت. امام صادق فرمود ذالک فی جنات دنیا، رزق داشتن منظور در برزخ دنیایی است، برزخ همون بهشت دنیایی، جهنم دنیایی است قبل از قیامت، یعنی قبل از این که قیامت قیام کند کسانی که در برزخ هستند شب و روزی دارند، اون گذر ماه و سال و شب و روز برای اونها هم به یک معنا، چگونه رو نمیفهمیم، اینکه واقعا مثل ما سال و ماه دارن این برای ما مبهمه. ولی از روایات ایشون در جلد 14 صفحه 226 مفصل توضیح داده، میتونید مراجعه کنید، منهاج البراءه جلد 14 صفحه 226 توضیح دادن که مقصودشون چیست و حرف مقبولی هم هست، چون با روایات ایشون تأیید میکنه. حضرت فرمود شاهدو من اختار دارهم افزع مما خافو، مردگان شهادت میدهند، این شهادت اقرار با جان است، یه چیزی را با تمام وجود انسان بفهمه. عرض کردیم محضر شما این که در نماز و اشهد و انه، این شهادت صرف لفظ نیست، شهادتی که حضرت میگوید بالاتر از دیدن است. فرمود شاهدو من اختار دارهم، جمله بعد و رأو من آیاتها، یعنی دیدن یک حرف است، رأا یعنی دیدن، و شهادت یک مرتبه بالاتر است. پس این که ما شهادت میدیم به ولایت، به نبوت، این شهادت باید از زبان بالاتر باشد، این شهادت باید عمق جان ما باشد، همه وجودمون رو جمع کردیم میگیم ما اعتقاد راسخ داریم و اشهد ان علیا، شهادت به ولایت میدیم. اینطوری لبس که نیست که کسی بگه من شهادت گفتم. بله اگر کسی خواست فقط در قبرستان مسلمان ها دفن بشه، اگر کسی خواست بدنش نجس نباشه با زبان بگه اشهد ان لا اله الا الله، این رو در قبرستان مسلمان ها دفنش میکنه، بدنش هم نجس نیست. ولی کسی که خواست با اهل بیت محشور بشه این شهادت قلبی میخواهد. شاهدو من اختار دارهم، این آقایان دیدند در خانه های جدیدی، در این خانه های جدیدی که از برزخ برای اونها تدارک دیده شده است، افزع مما خافو، خطرهایی دیدن، مراحل سختی را دیدن که خیلی سخت‌تر بود، افزع سخت‌تر و تلختر بود، مما خافو، از اون چیزی که ازش میترسیدن. وقتی آدم میره اونجا با شهود، با تمام وجود ترسی را میچشد که در دنیا فکرش رو هم نمی کرد. و رأو من آیاتها اعظم مما قدرو، اینها می بینند از آیات اون طرف، از حساب و کتاب اون طرف یه چیزهایی را که مما قدرو، اصلا در دنیا حساب نمی کردن این را که اینقدر دقیق بخوان حساب کشی کنن، که اینقدر ظریف بخوان حق الناس را، حق الله را بررسی کنن. یه چیزهایی می بیند اصلا فکرشو نمیکرد. یه محاسباتی میشود که اصلا بهش فکر نمیکرد. فکلت الغایتین مدت لهم الى مباعت فاتت مبالغ الخوف و رجا. فرمود که کلت الغایتین، این دو غایت، غایت یعنی چی؟ یعنی بهش و جهنم. این دو غایتی که پیش روی اینها هست، دو سرانجامی که اینها هست، مدت لهم به این کشانده میشوند اینها الى مباعت، مباعت یعنی منزلگاه، کشانده میشوند اینها به سمت اون دو بهشت و جهنم. البته فاتت مبالغ الخوف و رجا، به نهایت خوف و رجا. فارسیش اینه، خودمانی از تعبیر حضرت که یکم شاید مشکل باشه، اینها تا بیان برسن به اون منزلگاه نهایی که حالا یا بهشت است یا جهنم، باید به مبالغ الخوف و رجا، نهایت نهایت خوف و رجا را باید بچشن. کسی که میخواد جهنمی بشه اونقدر او را میترسانن که خدا میدان. کسی که میخواد بهش بره اوج رجا را در جانش میندازن، او تمام وجودش امیدواریست، بعد میبرنش بهش. این خودشی که از عذاب هاست. فرمود غایت باید مشخص بشه، بالاخره یا بهشت یا جهنم، ولی تا برسید به اون منزلگاه پایانی وسط را نهایت خوف و رجا را باید تجربه کنید. فلو کانو ینتقون بها لأیو به صفت ما شاهدو و ما آینو. اگر میخواستند توصیف کنند برای شما آنچه را که دیده اند، آنچه را که شنیده اند، اگر زبان اینها، نطق اینها باز میشد، خدا بهشون میگفت خب آمدی برزخ را دیدی، سختی هاش رو دیدی، شیرینی هاش رو دیدی، بیا این رو برای دیگران بازگو کن، برای مردم بگو برزخ چه خبر بود، لحظه مرگ چه خبر بود، سکرات مرگ چی بود. فلوکانو ینتقون بها لأیو، اینها عاجز میشوند، ناتوان میشوند به صفت ما شاهد و آید، نمیتوانند بیان کنند آنچه را که دیده اند و آنچه را که شنیده اند. خیلی خیلی سخته، یعنی به زبان نمی آید. البته سختی هاش سخته، شیرینی هاش هم اونقدر شیرینه که باز به وصف نمیاد. جمله پایانی عرائض حقیر، حضرت در خطبه 114 فرمود انه لیس شیء بشر من الشر الا عقابه، هیچ چیزی بدتر از گناه نیست مگر عقابش، ولا شیء بخیر من الخیر الا ثوابه، هیچ چیزی بهتر از کار خوب نیست مگر ثوابش. عقاب بدتر از گناه است، ثواب بهتر از عمل صالح. این جمله‌ای که مد نظرمه، حضرت فرمود و کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من ایانه، در دنیا هر چیزی را که، و کل شیء من الدنیا سماؤه، شنیدنش بهتر از دیدنشه. یه گلی را برای شما توصیف کنند اونقدر میتوانن با دل شما بازی کنند، وقتی میری میبینی میگی همین بود، از اون چیزایی که شما گفتی کو، یه لباسی رو، یه پارچه‌ای رو برای شما طوری توصیف میکنن، وقتی میبینی میگه همین. دنیا هرچه را بشنوی بهتر از تا ببینی، ولی در مورد آخرت و کل شیء من الاخره ایانه اعظم من سماع، در مورد قیامت آنچه را که شنیدید هیچی نیست، باید برید ببینید. اگر عذاب است، عذابی که شنیدید هیچه، اگر نعمت است بهشت است، بهشت خیلی فراتر از اون چیزهایی است که شما امروز شنیدید و به گوشتون خورده. خدا به برکت امیرالمؤمنین همه ما را از بهشتی هایی قرار بده که همنشین امیرالمؤمنین هستیم، همراه شهدا و صدیقین. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.